1-329 10-552 با پیش شماره 025.
سوال بعدی رو مطرح میکنیم. گفتن دخترم 11 سالشه و هر موقع هر اتفاقی که پیش میاد ناراحت میشه یا عصبانی میشه، خواهر کوچیکترش رو اذیت میکنه و داد میزنه. چی کار باید بکنیم؟
بله، خب این دختر خانم 11 ساله دارن برون ریزی هیجانات رو رقم میزنن توی خانواده. خب ایشون دیگه دارن آروم آروم وارد دوره نوجوانی میشن دیگه.
بله.
بچه ها تو دوره نوجوانی باید یاد بگیرن هیجانات مثبت و منفیشون رو از طریق درست ابراز بکنن و برون ریزی داشته باشن. نکته مهم اینه که بچه ها باید یاد بگیرن در مسیر برون ریزی هیجاناتشون به شخص دیگه آسیب نرسونن. خیلی مهمه، حتی به وسایل. یعنی ما اینجا میتونیم این قید رو هم اضافه کنیم، حق نداره لیوان بشکنه، حق نداره موقع عصبانیت در رو بکوبه، حق نداره در ماشین رو محکم بزنه. این خیلی مهمه ها. همینجا در مورد در ماشین یه چیزی بگم. یه بنده خدایی میگفت پسرم عصبانی که میشه میخواد از ماشین پیاده شه، در رو چنان میکوبه ما تو ماشین شروع میکنیم لرزیدن. میگفت یک بار نشوندمش تو ماشین و در رو همون مدلی محکم کوبیدم، خودش دیگه این کارو تکرار نکرد. یعنی اونی که تو ماشین نشسته متوجه میشه در چقدر محکم کوبیده میشه.
درسته.
و واقعا میگفت با این موضوع که مواجه شد خیلی تو رفتارش تغییر ایجاد شد. این همون نکته است که میگم خودمون رو جای بچه‌ها بذاریم گاهی. خب ازش بخواید هیجانات خودش رو بنویسه. ببینید ما تفاوت احساس و هیجان رو گفتیم، انواع هیجان رو گفتیم، انواع احساس هم گفتیم. ازش بخواید واقعا هیجاناتش رو بنویسه. ببینیم تو اون لحظه که عصبانیه آگاه هست که از هیجان عصبانیت داره استفاده میکنه، اصلا عصبانی شده احساسش چیه، چه احساسی رو داره در واقع منتقل میکنه. تو اون لحظه میره اون خواهر یا برادر کوچیکتر خودش رو اذیت میکنه، احساسش چی بوده؟ یعنی پیش خودش نشسته فکر کرده من الان عصبانیم، بعد خواهر کوچیکترش رو نگاه کرده گفته این چرا داره میخنده وقتی من عصبانیم، شروع میکنه اون اذیت کردن.
درست.
واقعا بچه ها هم اینقدر ساده فکر میکنن.
بله.
من عصبانیم، شما هم نخندید، شما هم عصبانی باشید. ببینید اینا میشه اون تمایزاتی که تو اون لحظه خودت رو بشناس، هیجانت رو به صورت دقیق شناسایی کن، احساساتت رو توی این لحظه درک کن و بعد روی اونها سعی کن مدیریتی رو داشته باشی. و مطمئن باشید بچه هاتون توانایی جادویی ندارن که صبح از خواب بلند شن کاملا شفاف عالی طبق اصول رفتار کنن، یه دکمه هم داشته باشن شما بزنید اینا برگردن به تنظیمات کارخانه و کاملا اصولی و درست رفتار بکنن. این مهارت ها از طریق تعامل و تمرین آموخته میشن. یعنی اینا یه نوجوان دیگر رو میبینن که عصبانی شد.
بله.
بعد یاد گرفته یه جمله رو بگه. مثلا دیدید بعضی پدرها میگن عصبانی شدن یه استغفرالله میگن بعد اتاق رو ترک میکنن. این مثلا برای بچه‌ها نگاه میکنن ببینن که بابا الان میخواد چیکار کنه، نگاه میکنن میره تو اتاق، چند لحظه عصبانیش که تمام شد میگه خیلی خوب همه جمع شید در مورد این موضوع میخوایم حرف بزنیم. ببینید این یعنی الگو. به جای اینکه پدر شروع کنه داد زدن سر مادر، سر خواهر، سر برادر و سر افراد مختلف، خودش رو شناخته با کلید واژه‌ای که بر خودش تعیین کرده که من الان عصبانی ام، یه استغفار کرده رفته تو اتاق. حالا به بچه‌ها این کلید واژه‌ها رو یاد بدید. یعنی بهش یاد بدید وقتی عصبانی هستی بلند بگو ببینید من الان عصبانی ام، چند دقیقه میرم تو اتاق و برمیگردم. تو این لحظه اگر نوجوان داره اینو میگه بقیه اعضای خانواده بهش نخندن، باشه حالا تو عصبانی باش، حالا برو تو اتاق. نه، جدی بگیریم مسئله رو. اون داره میگه من عصبانی ام، همه بگن بله ما درک میکنیم، شما برو تو اتاق، چند دقیقه دیگه برگرد. ببین چقدر فضای خونه با استفاده دوشه. علتش هم اینه، ما اصلا نمیفهمیم که تو اون لحظه عصبانی هستیم. ببین بازم برمیگردم به تفاوت هیجان و احساس و شناخت دقیقشون. اگه نوجوان من واقعا بفهمه تو اون لحظه عصبانیه که خب خودش متوجه میشه و میتونه این مسئله رو مدیریت کنه، واقعا عصبانیت خودش رو نمیفهمه، بهش میگیم که خب چرا عصبانی هست؟ من عصبانی نیستم. پس چرا داری داد میزنی؟ من داد نمیزنم. دیدین با صدای بلندم این رو میگن. و هنر پدر مادرها الان اینه که بتونن این هیجان و احساس رو به بچه هاشون معرفی بکنن و بچه ها یاد بگیرن توی اون لحظه رفتار درستی رو بروز بدن.
بسیار عالی، بهترین لحظه ها رو برای همه شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم از طرف برنامه پرسمان تربیتی رادیو معارف. و یک بار دیگه راه های ارتباطی رو میگم 329-10-551 و 2 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553. اگر فکر میکنید تا به الان موضوعی برای شما درگیری ذهنی به وجود آورده اما در برنامه در موردش صحبت نکردیم یا مطرح نشده، اون موضوعات رو هم میتونید در اختیار همکارانمون در روابط عمومی رادیو معارف قرار بدید تا انشالله بعد از بحث و گفتگو و تصمیم گیری اون مسائل و مشکلات و موضوعات هم در برنامه مطرح بشه و شما بتونید پاسخ سوالاتتون رو دریافت بکنید. گفتن من خیلی سعی کردم با دختر نوجوانم در مورد نحوه بروز احساسش صحبت بکنم. باور کنید که راه‌های مختلفی رو هم امتحان کردم. اصلا نمیتونه و مقاومت میکنه در این زمینه. میشه برای من توضیح بدید که باید چی کار بکنم؟
بله، ببینید ما با نوجوانها در مورد راهبردهایی که میتونن هیجانشون رو تنظیم بکنن زمانی باید صحبت بکنیم که بچه ها آروم هستن، نه وسط بحران یا بحث، به خاطر اینکه قاعدتاً اون تو اون لحظه میزان عصبانیت و اون هیجاناتی که درش داره اتفاق میفته مانع از فکر کردن و درست تصمیم گرفتن میشه. به خاطر همین ما تو روایاتمون هم داریم که تو اون لحظه نه تصمیمی بگیرید نه عملی رو انجام بدید، به خاطر اینکه ممکنه منجر به یک پشیمانی بشه. پس زمانی که یک اتفاق خاص احساسی یا غیر احساسی برای بچه ها پیش میاد، خودتون پیش قدم بشید، از بچه ها بخواید که احساسشون رو در مورد این موضوع بگن. مثلا همین چند دقیقه پیش دعواتون شده، یه چیزی شما گفتید یه چیزی اون گفته، بذارید فضا که آرام شد بهش بگید که خب حالا میشه احساست رو در مورد اتفاقی که افتاد برای من بگید. ببینید توقع نداشته باشید الان از بهترین واژه ها استفاده کنه و احساسش رو بگید، چون بچه ها یاد نگرفتن. اون رو باید شروع کنیم. اگر الان یه دختر کوچولو تو خونه دارید، یه آقا پسر نازنین و دوست داشتنی کوچیک تو خونه دارید، شروع کنید اینا رو بهشون یاد بدید. یه مادری رو من تو روزه دیدم که پسرش اومد سراغ مامان و گفت مامان گوشی رو بهم بده بازی کنم. گفت الان نمیشه، امروز میزان استفاده تمام شده. بعد آقا پسر اصرار کرد، تقریبا 4 سالش هم بود، اصرار کرد و یک صحنه ای رو انجام داد. مامانش برگشت گفتش که محمد رضا الان عصبانی هستی؟ گفت نه مامان من الان عصبانی نیستم. من خیلی لذت بردم از دیدن این ماجرا. یعنی واژه رو مادر درست به کار برد، بچه هم درست جواب داد، داشت میرفت به سمت اینکه داد بزنه وسط روزه و مجلس رو حتی به هم بزنه ها، ولی این واژه رو که مادر به کار برد و اونم گفت، دیدم رفت کنار مامانش نشست و منتظر موند که مادر اون برنامه بعدی رو براش اجرا کنه، چون بهش گفت که مثلا فلان چیز رو الان در اختیارت قرار میدم. این که بچه ها واقعا بفهمن واژه عصبانیت یعنی چی؟ آیا واقعا تو لحظه عصبانی؟ اگه عصبانی بگه بله عصبانیم، خب ما برای عصبانیت راهکار میتونیم داشته باشیم. این به شرطی که اون بچه بتونه این مسئله رو بفهمه. خب نکته بعدی این که یاد بدیم که موقعی که هیجاناتش داره بروز پیدا میکنه، قبل از این که هر واکنشی رو نشون بده سعی کنه پیامدش رو توی آینده مجسم کنه. این ارتباط بدید به مدیریت تصویری که بچه ها دوست دارن. یه دختر نوجوان دوست داره یه دختر با کلاس، با تربیت، مؤدب، منظم، دوست داشتنی در نظر جمع دیده شه.
درست.
حالا بهش بگید توی جمع خاله ها نشستیم، تو به خاطر این که حالا گوشی هنگ کرده، قفل کرده، فلان اتفاق افتاده، دوست جواب نداده، هر مسئله‌ای که پیش اومده شروع میکنی سر من داد زدن. خب از ماجرا بیا بیرون، مثل یه پهباد بیا بالا، قیافه خاله ها، قیافه عمه ها، قیافه دوستان و آشنایانی رو که تو اون جمع دارن ما رو نگاه میکنن رو نگاه کن. وقتی عصبانیت تو تموم شده ممکنه تو پشیمون باشی از این دادی که زدی و هیجانی که خالی کردی و احساسی که بروز دادی، ولی اطرافیان میگن که نگاه کن چه دختریه، انقدر بلد نیست که با مادرش حرف بزنه، بلد نیست مسائلش رو حل بکنه. و مثال بزنیم، حالا یه دختر دیگه تو همون جمع میگه که الان این اتفاق برام افتاده، جمع رو ترک میکنه، میره توی یه اتاق دیگه چند لحظه میشینه.
بله.
با یک مدل دیگه خودش رو مشغول میکنه. اگر بتونیم این موقعیت‌ها رو مدام براش ترسیم بکنیم بهش بگیم که الان تو یه نمره بدی گرفتی، چجوری باید واکنشتو نشون بدی؟ ببینید اینو خواهیم شیرالیدان، مدام با گفتگو حل میشه و درست میشه. اصلا نباید توقع داشته باشیم یه بار که گفتیم بچه ها یاد بگیرن. انقدر باید با بچه ها کار کنیم که برای ذهن اینها ملکه بشه، بتونن کامل احساس و هیجانشون رو توی این قسمت بیان کنن. نکته دیگه هم این که دختر پسریش نکنید، جنسیتیش نکنید این سوگیری هایی رو که توی ذهنتون وجود داره. یعنی که مثلا میگن مرد که گریه نمیکنه، دخترها حساس هستن. این واژه ها رو که هی به کار میبریم، مثلا دخترمون ناراحته، میگیم بیا دخترها انقدر حساسن، همیشه آماده گریهن، الان شروع میکنه گریه کردن، گریه کن گریه کن. بعد واقعا میبینی خب بچه اشکش اومد. خب این چه مدل رفتاریه که بعضی پدرها مادرها حتی دوست و آشناها شروع میکنن به انجام دادن؟ دقت بکنیم اینطوری نشه که دختر خانم ها احساساتشون کم ارزش دیده بشه. اتفاقا تشویقش کنیم، الان دوست داری گریه کنی، الان نیاز داری که مثلا این احساست رو با این مدل داشته باشی، اشکالی نداره، تو میتونی بری توی اتاق و چند لحظه تنها بمونی. درسته. ببینید اینا میشه مادری که مثل یه پهباد از بالا داره به ماجرا نگاه میکنه، قضاوت نمی کنه، دوچار سوگیری نمیشه و مسیر رو برای تصمیم گیری درست باز میکنه. نه اینکه در جای برچسب بزنه، زشت خجالت بکش تو جمع الان آبرومون میره بخوای داد بزنی. نه، اجازه بدیم که اون درست تصمیم بگیره و خودش هم با عواقب کارش هم روبرو بشه.
این که گفتن راهکارها و حالا اون شیوه هایی که من انتخاب میکنم مقاومت میکنه رو باید چیکار بکنن؟
ببینید مقاومت میکنه یعنی این که با استقلال طلبیش داره دوچاره تضاد میشه. من کجا نمیگم؟ زمانی که احساس میکنم قدرت تصمیم گیری از من حذف شده.
درست.
مادرای با سیاست حرفاشون رو میذارن تو دهن بچه‌ها، یعنی این که دختر خانمشون معمولا انتخاب میکنه که رنگ سبز رو بپوشه برای مهمونی، مادر سبز و نارنجی و مثلا رنگ زرد رو اونجا قرار بده، ستارنگی رو که دیگه براش هیچ فرقی نمیکنه رو بچینه، بگه دخترم دوست داری بین اینا کدومشون رو بپوشی؟ یعنی انتخاب با بچه شده.
درست.
حالا من هم انتخاب رو بذارم پای اون، منتهی مرتب مادر باید به این هوشمندی برسه که پیشنهادهای متفاوتی داشته باشه. گاهی مامانا پیشنهاد ندارن، خانم شیرالی جون مشکل ما اینه، یعنی مامان فقط همین یه پیشنهاد بلده، روی همون یه دونه هم اصرار داره
میکنه.
همیشه هم از همین یه دونه استفاده میکنه. توقع داره نوجوان هم قشنگ مثل یک ربات بگه مامان جان چشم، علا عینی، حتما من این کار رو انجام میدم. این اتفاقات که نمیفته معادله ذهنی مامانو به هم میخوره، دچار یک سری هیجانات میشن، دچار به هم ریختگی میشن، احساس میکنن که تربیت از کنترلشون خارج شده و خانواده دیگه تو دستشون نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. مادر یا پدر عزیزی که خیلی دغدغه فضای مجازی داشتن نسبت به بچه‌هاشون این سوال رو مطرح کردن، خانم حیدری گفتن شاید سوالم عجیب باشه ولی میشه یه راهکار خلاقانه برای کنترل گوشی و فضای مجازی به من آموزش بدی؟
خب یکی از راهکارهایی که ما میتونیم اینجا پیشنهاد بدیم به عنوان یه راهکار جدید و خلاقانه، میتونیم توی خانواده روزهای بدون صفحه نمایش و وسایل دیجیتال رو داشته باشیم. مثل اردوهایی که میان اعلام میکنن 5 ساعت بدون موبایل به عنوان مثال، این رو میتونیم توی خانواده اعلام بکنیم. اون روز رو که مثلا ممکنه ماهی یک روز باشه، یک جمعه ای گوشی ها سر ساعت 8 صبح از همه اعضای خانواده جمع‌آوری بشه، توی در واقع یک کیسه قرار داده بشه، پلمپ بشه و بعد توی یک کمدی قرار داده بشه. اون روز رو نه اینکه ما روز بدون گوشی اعلام کنیم، هیچ برنامه‌ای هم نداشته باشیم، نه، بگیم 8 تا 9 صبحانه رو که بخورید 9 بازی اولمون شروع میشه. سایت های مختلف، کانال های مختلف، صفحات مختلف در فضای مجازی بازی های دست جمعی شاد خانوادگی رو دارن آموزش میدن.
درست.
دوباره سراغ بازی های قدیمی ندیدا که بر بچه ها تکراری شده، ممکن خیلی از خانواده ها ادابازی و یه سری موضوعات مختلف رو پیگیری کرده باشن. اما مسلما بازی‌های جدید میتونه کمک کنه. نکته دوم همین موضوعی که در مورد مدیریت سلامت دیجیتال تلفن‌های همراه عرض کردم، اگر روی این قسمت بتونن خوب در واقع متمرکز بشن، اون سلامت دیجیتال رو با بچه‌هاشون به صورت دقیق بررسی بکنن، میتونن به اتفاقات خوبی برسن. آخرین موضوع هم دوباره این هم سواد رسانه است. میتونن بعد از مدتی با بچه های خودشون وارد فضای مای اکتیویتی توی گوگل بشن و جستجوها و آدرس هایی رو که تا حالا توی این کامپیوتر، توی این لپتاپ، توی این وسیله، توی این گوشی جستجوهایی رو که انجام شده رو بهش نشون بدن و به بچه ها یادآوری کنن که حتی اگر همه اطلاعات از گوشی پاک بشه، حتما همه فعالیت هاشون یک ردی توی فضای اینترنت باقی میگذاره و قابل پاک شدن نیست و این میتونه روی آینده اونها اثر بگذاره. یعنی ممکنه ما با این پیشرفت تکنولوژی ها و سایر نکات الان دیگه خب خواهم شهر جان دیدید نسخه ها الکترونیکی شده.
بله.
یعنی شما دارید میرید یک جایی استخدام بشید، جایی وارد مصاحبه کاری بشید، خیلی راحت میتونن به سوابق پزشکی شما دسترسی پیدا بکنن. دیگه داریم در عصر دیجیتال زندگی میکنیم.
درسته.
حالا به بچه‌مون بگیم که ممکنه جستجوهای تو برای یک کاری موضوعیت پیدا کنه، یک جا بگیرن و این مسئله رو از تو مطالبه کنن و این روی آینده ای تو میتونه تأثیر بگذاره. پس توی فضای مجازی هوشمندانه عمل کن که نگران چیزی نباشی، یعنی مدام توی سایت ها و جاهایی که مناسب تو نیست رفتی، اثر رو باقی گذاشتی و ممکنه این علاوه بر ذهن و روحت روی فضای تکنولوژی و زندگی و آینده تو هم حتی اثر بگذاره. اینا خیلی کمک میکنه بچه ها درست تصمیم بگیرن خانم شیرعلی جان. یعنی وقتی بچه ها آگاه میشن از این ماجراها، میتونن اتفاق بهتری رو رقم بزنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم حیدری عزیز از اینکه امروز هم در برنامه پرسمان تربیتی حاضر بودید و پاسخگوی سوالات عزیزان شنوندمون بودید. ممنونم از شما و از حضورتون. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم در پناه امام زمان لحظه های پر از نشاط انشاءالله داشته باشید.
انشاءالله به امید خدا. خدا دستتون درد نکنه و خدا نگهدار. از شما عزیزان شنونده و از همراهی که با برنامه پرسمان تربیتی هم داشتید صمیمانه سپاسگزاریم. انشاءالله با برنامه‌های متعددی که در خدمتتون بودیم تونسته باشید که مشکلات شما رو به خصوص در مورد نوجوان هاتون حل و فصل کرده باشیم. اگر این اتفاق افتاده که خدای مهربان رو شاکریم و اگر این اتفاق نیفتاده میطلبه که شما هم به ما دست یاری بدید و در این مسیر همراه ما باشید تا بتونیم به موفقیت هایی دست پیدا بکنیم. منتظر هستیم که سوال ها و مطالب مفید خودتون رو با برنامه به اشتراک بگذارید. اگر راهکاری رو تجربه کردید در مورد موفقیت های فرزندتون در دوره جوانی و برطرف شدن آسیب‌ها و مشکلاتش، اینها رو هم میتونید در اختیار ما قرار بدید تا ما هم به نحو مطلوب استفاده بکنیم و گوش عزیزان شنوندمون برسونیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم و شما رو به خداوند متعال می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.
نه این لحظه‌ای که دور از تو هم، نه این فصل سرد پر از انتظار، نه روزای دلگیر بی طاقتی، نه دلتنگی های دل بیقرار. نمیتونن از من بگیرن تو رو، منو تو به پرواز خو میکنیم، تو سرچشمه های زلال امید فقط روشنی آرزو میکنیم. تو این خونه که سقفش از عاطفه است، چراغ حضور خدا روشنه، تو آینه عشق و آرامشی، تو چشمات فقط رد عشق منه. توی خونه امن و آروم ما، اگر گریه ای هست از شادیه، نفس هم شبیه نیایش شدن، که این عشق عشقی خدا دادیه، که این عشق عشقی خدا دادیه، که این عشق عشقی خدا دادیه.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه پرسمان تربیتی رو به اتفاق شنیدیم. با حضور سرکار خانم حیدری و پاسخ به پرسش‌های تربیتی شما. عزیزان شنونده، امیدوارم که مورد توجه شما به خصوص والدین گرامی قرار گرفته باشه. با ادامه بخش سوم برنامه‌ها در کنارتون هستیم و صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز و همچنین از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میشنوید. در ادامه کلام امام پخش میشه و پس از اون سرود ملی کشورمون. رأس ساعت 24 هم از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. 30 دقیقه بامداد جنگ شبانه رادیو معرف رو خواهیم شنید با عنوان شبستان و مطابق شبهای گذشته ساعت 1 بامداد برنامه خلوت انس رو خواهیم شنید، قرائت مناجات منظوم حضرت امیر سلام الله علیه با نوای حاج مهدی سماواتی ذاکر اهل بیت علیهم السلام. ساعت 1:40 برنامه بربال سخن پخش خواهد شد، سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی با موضوع اهمیت دستگیری و انفاق بزرگوارانه. اما اندیشه آفتاب که به دیدگاه‌ها و تفکر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می‌پردازه با حضور جناب حجت الاسلام صاحبی ساعت 2:10 پخش میشه و 2:40 همراه میشیم با برنامه صحیفه، سیری در صحیفه سجادیه. ساعت 3 پارسایان پخش میشه، نکاتی از سیره و روش علما رو در این برنامه خواهیم آموخت و 3:10 برنامه منشور امیر پخش میشه با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی و شرح خطبه های نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه. علاقمندان به مباحث احکام برنامه زمزم احکام رو 3:25 خواهند شنید، پاسخگویی به سوالات شرعی شما مخاطبان عزیز رادیو معرف، و 3:50 برنامه جرعه پخش میشه، شرح احادیث کتاب شریف کافی توسط حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی. برنامه مناجات رو در آوای ملکوت ساعت 4 بامداد پخش خواهیم کرد و 4:20 با ویژه برنامه اذانگاهی رادیو معرف عنوان صبح نیاز در کنار شما هستیم و به استقبال لحظات ملکوتی اذان صبح به افق قم خواهیم رفت در ساعت 4:44. بعد از اذان دعا و نیایش ساعت 5 برنامه فقه آل محمد پخش میشه، درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی که انشاءالله علاقمندان به دروس حوزوی خواهند شنید. 5:30 صبح مکارم خوبان و درس اخلاق آیت الله مظاهری و برنامه تشرف هم پایان بخش برنامه های ما در این بخش خواهد بود، عرض ادب محضر ائمه اطهار علیهم السلام که انشاءالله مجموعه این برنامه ها مورد توجهتون قرار بگیره. اما شب ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هست. نسب اون بزرگوار با 4 واسطه به کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام میرسه. حضرت عبدالعظیم محضر امام رضا، امام جواد و امام هادی علیهم السلام رو درک کردن. اون امامزاده عظیم الشان از دانشمندان شیعه و از راویان برجسته احادیث ائمه معصوم و از شخصیت‌های مورد اعتماد اهل بیت علیهم السلام بودن. یکی از اصحاب امام هادی علیه السلام میگه خدمت حضرت هادی علیه السلام رسیدم و از اون حضرت مسائلی پرسیدم، وقتی خواستم از محضر مقدسشون بیرون برم فرمودن که هرگاه مسائلی برایت پیش آمد آنها را از عبدالعظیم حسنی بپرس و سلام مرا هم به او برسان. نام گرامیش اگر عبدالعظیم بود عبد خدای بود و مقامش عظیم بود، گر از کرامتش همه کس فیض میبرد از نسل خاندان امامی کریم بود. عطر حدیث آل رسول از لبش چکید، در مکتب فضیلت و تقوا فهیم بود. هر کس که رو نمود بر این آستانه گفت این بوستان عشق بهشتی شمیم بود. انشالله که همه ما در زمره پیروان اهل بیت علیهم السلام باشیم. اما کلام امام رو ثانیه های دیگر تقدیم شما میکنیم و پس از اون سرود ملی کشورمون و خبرهای ساعت 24.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
ما باید به ملت های مسلمین و اسلام و به کشورهای اسلامی تذکر بدیم. من اعلام خطر می کنم برای این مسئله و برای اسلام به واسطه این طرح. اونهایی که این طرح را دادند یا جاهلند و یا تحت تأثیر آمریکا و صهیونیست واقع شدند. اونهایی که در این طرح نقطه مثبت قائل هستند اونها هم همینطور. اگر هیچ نقطه‌ای در این نبود جز این که اسرائیل به رسمیت شناخته بشد، یکی از موارد این پیشنهادها این است که اسرائیل به رسمیت شناخته بشد و تأمین داده بشد به اسرائیل، اگر هیچ نبود الا این و تمام نقاط دیگر نقاط مثبت بودند، اون نقاط مثبت همه برخلاف. معنی این که تأمین داده بشد به اسرائیل این است که این اسرائیلی که سالهای طولانی است زمینهای مسلمین را غصب کردند و کشتار دست جمعی در فلسطین و در لبنان و در جاهای دیگر ایجاد کردند، مسلمین را بی خانمان کردند و اعراض و نفوس مسلمین را خطر در معرض خطر قرار دادند و دستخوش مقاصد فاسدشون کردند، حالا همه مسلمان ها اینا تأمینش بدن. یعنی این که اگر یک کسی خواست تعرض بکند به این قاصب، به این دولتی که دولت قاصب جانیست، همه مسلمان ها و همه دولت های منطقه موظفند که با اون مخالفت کنند برای حفظ اسرائیل. اسرائیلی که خون مسلمین را مکیده است و فلسطین را و قدس را اونطور کرده است و لبنان را به اون صورت در آورده است و مسلمین را قتل و غارت کرده است، حالا همه موظفیم که برای خاطر اینکه یک دست مزدی به او بدیم همه حافظ او باشیم، همه تأمین کنیم او را. اون کسی که از اول که وارد شده است در قدس و فلسطین همه کاراش قاصبانه بوده است، حالا ما به رسمیت بشناسیم. یعنی مملکت‌های عرب این رژیم فاسد فاسق کافر را به رسمیت بشناسند، دست مزد بدن به اسرائیل بعد از اون همه جنایات.
مثل باران پر از کرامت بود،